بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم که از چاکران پیر مغان کمترین منم. هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم. از جاه عشق و دولت رندان پاک باز پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم. در شأن من به درد کشی ظن بد مبر کآلوده گشت جامه ولی پاک دامنم. شهباز دست پادشهم این چه حالت است که از یاد برده اند هوای نشیمنم. حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس، حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس با این لسان عذب که خاموش چو سوسنم. آب و هوای فارس عجب سفله پرور است، کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم. حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی، در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم. توران شه خجسته که در من یزید فضل شد منت مواهب او طوق گردنم. ممنون. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان. وقتتون بخیر باشه. آخرین روز ماه شعبان رو سپری میکنیم، انشاءالله که دست پر باشیم و با معرفت و سربلند وارد ماه رمضان، ماه مهمانی خدا بشیم. غزلی زیبا و پرمحتوا رو از جناب حافظ تقدیم حضورتون کردیم. غزل شماره 343. 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم که از چاکران پیر مغان کمترین منم. یعنی بیش از 40 سال میگذره. این بیش از 40 سال میتونه اشاره به، یعنی از ابتدای تولدش باشه، یعنی از 40 سال من گذشته، سنم از 40 سال هم گذشته ولی من همچنان لاف میزنم. یا اینکه نه، میخواد بگه بیشتر از 40 سال هست که لاف میزنم. حالا اون تعداد عمرش قبل از اون 40 سال هم باید حساب کنیم بهش، مثلا 10-15 سال حداقل، که مثلا بشه 50 خورده. هر دو حالتش میشه ولی نمیدونیم دقیقا کدومش هست. آنچه که مسلمه اینه که عدد 40 هم همیشه نشونه خود عدد نیست، یعنی گاهی دلیل بر کثرت میکنه، یعنی خیلی وقته، خیلی ساله، نه اینکه حالا دقیقاً مثلا 40. اینجوری هم میتونیم برداشتش. بله، ضمن اینکه عدد 40 عدد پختگی هم هست، یعنی دیگه من پخته شدم بعد از این 40 سال، پخته شدم ولی باز تو همون حالم دارم لاف میزنم. لاف یعنی ادعای گزاف، ادعای بزرگ داشتن. لاف همیشه غلط نیست، همیشه دروغ نیست. لاف ادعای بزرگ داشتن. حالا این ادعای بزرگ اگر ثابت شد که حقه، اگر ثابت نشد میشه چی؟ میشه باطل و دروغ. پس لاف خودش به تنهایی بار منفی نداره. 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم. بیشتر از 40 ساله که یه ادعای بزرگی رو هی دارم مطرح میکنم. اون ادعا چیه؟ که از چاکران پیر مغان کمترین منم. چهل سال، بیش از چهل سال، سال هاست که من یه جورایی دارم به مردم میفهمونم که من کمترین چاکر و ارادتمنده پیره مغان هستم. خودم رو تو این وادی دارم نشون میدم به مردم، خودم رو اینجوری معرفی کردم، همه فکر میکنن که آره من، ولی اینو من اینجوری شناختن که من از کمترین چاکران پیره مغان هست. حالا این ادعا رو مطرح کردم دیگه، تو ذهن مردم اینجوری شکل بسته. تو این مدت هم هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم. تو این مدت هم هیچ وقت ساغرم، قلبم، ساغرم، این ظرف وجودیم از می صاف روشن خالی نشد. وجودم همیشه پر از می بود. اما این نه از من بود، از لطف به یمن عاطفت پیر می فروش، لطف او بود. اگر این مدت با اینکه من این ادعا رو دارم در این حال ساغرم از این می صاف روشن، صاف اینجا به معنای بیغش یا خالص دیگه، ناخالصی نداره، اشاره به صفات جمالیه هم میتونه باشه. اشاره به چی؟ صفات جمالیه که با همراه با مهر و لطف و اینهاست. میگه اگر این حالتم وجود داره و کار من هیرا رفته و پیش جلو رفته و مشکلی نداشتم و خلاصه مورد لطف و رحمت بودم، اینم از یمن عاطفت پیر میفروش هست، از من نیست، اینو من از خودم نمیبینم. از جاه عشق و دولت رندان پاک باز پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم. به برکت عشق، جاه یعنی مقام، موقعیت، جایگاه والا، و دولتم به معنی این که مثلا روزگار با ما خوب تا کرده، بخت و اقبال، شانس، هر چی حالا اسمش بذار. از جاه و دولت رندان پاکباز، لطفی که رندان پاکباز به من داشتن، اونجا لطف پیر میفروش رو گفت، حالا لطف چی؟ رندان پاک. اونا هم منو مورد لطف خودشون قرار دادن و از لطف اونها رندان پاکباز. کلمه پاکباز کسی که دیگه همه چی خودش رو باخته، یعنی دیگه هیچ چی نداره برای رو کردن، برای ادعا کردن، تمام وجودش رو چیکار کرده؟ داده. حافظ گاهی وادی عشق و سیر و سلوک رو به میدان قمار معرفی میکنه، تشبیه میکنه، در واقع به میدان قماری تشبیه میکنه که عاشق و سالک اولین چیزی که باید رو کنه وجودشه، جانشه، هستیشه، و در واقع باید هرچه داره تو همون، گفت عشق است و داو اول، دو اول بر نقد جان توان زد، بر نقد جان. همون اول وارد این بازی که میشی، بازی مثل قماری است که تو هم همیشه بازنده ای. قماری که تو همیشه چیه؟ یعنی چی میبازی؟ جانت رو، باید جانت رو ببازی. وارد قماری میشی که باید تمام هستیت، تمام دارایی‌هات رو چیکار کنی؟ بدی، ببازی. اونی که وارد این وادی شده و واقعا موفق شده همه چیز رو ببازه، بهش میگن پاکباز. پاک، همه رو باخت. تو این قمار، قمار عشق، همه رو باخت. کسی است که در واقع به مقام فنا رسیده، دیگه چیزی نداره، فانی شده، هیچ. پس پاکباز همون چی؟ فانی. رندان پاکباز یعنی رندان فانی، هر چی داشت باخت و عطا کرد. بله، جشن. پیر مغان هم که قبلا عرض کردیم، حافظ گاهی صحبت از پیر میکنه به صورت عام، گاهی صحبت از استاد میکنه به صورت عام، اما وقتی پای صحبت پیر مغان میشه خاص هست، اون استاد خاص که در واقع همون معصوم هست. پیر مغان معصوم یا ولی الله هست. پیر مغان چیه؟ ولی الله، که در برابر او باید اطاعت داشته باشی، اطاعت محض.
به چی دلیل پیر مغان در شعر حافظ عین هستن؟
وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که جایگاهی که داره باش ترسیم میکنه جایگاهی است که باید اطاعت محض در برابرش داشته باشی، و اطاعت محض فقط در برابر کیه؟ معصومه. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم. پس از جاه عشق و دولت رندان پاک باز، رندان فانی، فانی فلا، پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم. از برکت اونها من موقعیت اجتماعی خوبی هم داشتم توی این مدت. مصطبه به معنی مثلا سکوی بلندی، بلندی جایگاهی که مثلا فرض کنید تو وقتی جمعیتی توی جمعی یه جایی وارد میشیم اون بزرگترها رو توی جایگاه بالاتری قرار میدن، رسم بوده ها، یه سکوی یه جایگاه بالاتری مثلا میذارن که بقیه یه عده او بالا هستن، تختی میذارن، نمیدونم حالا یه جوری بالاخره یه عده رو مثل مسئولین رو آره برای که ببیننشون. علت اینه نمیخوان اشراف باشه، یعنی دلیل بر اشراف اونها نیست صرفا، آها آفرین، اتفاقا برای به این خاطر بوده که دیگران اونها رو ببینند، چون مثلا مردم دوست دارن مثلا این افراد رو ببینن، مسئولین رو ببینن، جای بلندی تهیه میکردن که مردم برای دیدن هی نخوان بلند شن، هی فلان بکنن رو سر کول هم برن بالا، همونجوری که نشستن بتونن ببینن این جایگاه بلند. این کارو قبل میکردن همیشه، الان هم رسم معمولا حالا یه جایگاهی درست میکنن. سن مثلا امروز بهش میگیم چی؟ سن مثلا تریبون مثلا
تریبون
کوچیکه، مرو یک نفر خیلی خوب. پیوسته صدر مصطبه ها، تو مصطبه هم توی این حالا سکو جایگاه هم جای ویژش، آفرین، جایگاه ویژه داشتم همیشه، یعنی همیشه من مورد اعتماد بودم، مورد اعتبار احترام بودم، جایگاه ویژه ای داشتم. از جاه عشق و دولت رندان پاک باز، پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم. در شأن من به درد کشی زن بد مبر. میگه اگه لاف میزدم موقعیتم هم این بوده، اگه لاف این میزدم که کمترین از چاکران کمترین هستم، هم موقعیت خوبی هم داشتم، همیشه هم لطف خدا شامل حالم بوده، موقعیت اجتماعی هم داشتم. من با یک همچین جایگاهی تو در شأن من به درد کشی زن بد مبر. من اگه از درد کشی صحبت میکنم، درد یا همون لرد، درد اون ناخالصی شراب رو میگن، شرابی که شراب صاف رو اون بالا مطرح کرد که اصلا ناخالصی نداره، اما اون شرابی که ناخالصی هم داره بهش میگن چی؟ درد، که تلخ بدخوره، همه کس نمیخوردن، حرفه‌ای ها میخورن، اونا که تازه کارن یا خیلی ظرفیتشون بالا نیست شراب صاف بهشون میدن، دوزش خیلی بالا نیست، اما اونی که مثلا حرفه‌ایه و ادعا داره درد بهش میدادن، اینا دردی کش بودن. اینجوری مثلا امروز مثلا یه عده که قلیون میکشن، اونایی که تازه کارن یا حرفه‌ای نیستن قلیون میوه میکشن، میوه ماله حرفه‌ای‌هاشون میان چی میکشن؟ اونا که دردی کشن مثلا برازجونی میکشن، حالا اونی که میوه میکشه رو تعارفش کن مثلا برازجونی بهش بده، سرش درد میگیره نمیتونه، ظرفیتش چیه؟ همه خاطره داره یادشون میاد اینا چرا همینا
برازجونی اینا میشه اون چیزه خالص نه خالصه و اون اتاشه میوه‌ای
حالا این درده
میشه درد.
نه درد چون چیز بدی نیست.
درد گوش
نه.
ببینید اون خالصه نسبت به ناخالصه خب خیلی فرق، اون درده ناخالصه.
بله متوجه هستم چی میفرمایید. ولی میخوام بگم درد ناخالصی منفی نیست. بله. که شما میگید میوه ای بگیم درد، چون میوه منفیه. آره. خیلی. آره. میگن برای بعضی اون خالص تره. خیلی خوب. اما از این خطورات خاطراتی که در ذهنتون خلاصه مرور کرد و آره از سرتون داره دود بلند میشه الان. خیلی خوب. در شأن من به درد کشی زن بد مبر، کالوده گشت جامه ولی پاک دامنم. من اگر از درد کشی صحبت میکنم و خودم رو درد کش میدونم، تو فکر بد نکن. چرا اینقدر ذهنت خرابه؟ تا میگم درد کش ذهنت یه جای دیگه میره. در شأن من، شأن من میگه شما بیا شأن منو شناسایی کن، ببین حافظ چه شأنی داره واقعا، حافظ کیه، چه شخصیتیه. شما این شخصیت رو وقتی بشناسی دیگه، وقتی اسم شراب میاره باید بفهمی که این شخصیت منظورش اون شراب نیست، اون شراب نجس مد نظرش نیست. در شأن من به درد کشی زن بد مبر، کالوده گشت جامه. آلوده گشت جامه، جامه آلوده شدن یعنی به هم نسبت به چیزی بهش بچسبونن، به کسی تهمت بزنن، برچسب بزنن، برچسبشو به هم زدن و میگن حافظم از او شرابا میخورده، میگن هم الان میگن کالوده گشت جامه ولی پاک دامنم. نه 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 نه، ولی همچه اتفاق برای من نیفتاده. خیلی نکته جالبیست. شأن حافظ رو میگه، شأن هر کسی رو شون ببین، شأنش رو بشناس، متناسب با شأنش میتونی قضاوت بکنی.
ما اینجا نکنیم تأکید رو هم محکمات هر فرد.
آفرین. شأن اینجا میشه محکماتش. گفتیم هر شخصی محکماتی داره، متشابهاتی داره. محکمات و متشابهاتش رو بشناسیم، بعد بر اساس اون بیام برنامه‌ریزی بکنیم. خیلی خوب. شهباز حالا شأن خودش هم توضیح میده، تفصیلش میکنه. اونجا به اجمال گفت شأن، حالا یکی از شؤون خودش رو اینجا مطرح میکنه.
استاد اصلا الان که میفهمم شأن همون محکماته، پس باید بگیم درد میشه متشابهات.
آره درد متشابهاته، که حالا اینو باید متناسب با محکمات حافظ بگیم چیکار کنیم. درد نه، دردی کشی بگیم. درد کشی میشه برای حافظ چی؟ اینکه شراب میخوره. شراب خوردن، باد نوش بودن برای حافظ میشه متشابه. چرا میشه متشابه؟ چون ما رو به شک و شبهه میندازه. یعنی میتونه واقعا اینجوری باشه، ای واقعا حافظ شراب میخوره؟ میگیم بله، خودش میگه میخورم. واقعا از اون شرابا؟ نه. حالا اینه دیگه، باید ببینیم شأن حافظ از اون شرابا؟ نه. پس کدوم شراب؟ باده از جام تجلی صفات. خیلی خوب. حالا یکی از شؤون حافظ رو ببینید که خودش داره توضیح میده. شأن من میگه من اینم، بعد میام از اون شرابا میخورم. شهباز دست پادشاهم، چه مقامی ای جانم. انسان به کجا میرسه؟ پادشاهی، پادشاه خوبان. و اینجا شک نکنید که این پادشاه، پادشاهی که داره میگه امام زمانه، حضرت علیه. بعد میگه من شهباز دست پادشاهم، من اینقدر با این پادشاه انس دارم، ما با هم مأنوسیم، رفیقیم. شهباز دست پادشاهم، این چه حالت است که از یاد برده اند هوای نشیمنم، که از یاد برده اند هوای نشیمنم.
یه دوره بوده که
اونایی که میان زن بد میبرن، اونایی که زن بد میبرن چرا توجه ندارن که من نشیمنگاهم کجاست؟ چرا به شأن من توجه ندارن؟ از یاد برده اند هوای، این یک تعبیر، این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این که من کجا بودم، من که همچین جایگاهی دارم، هوای نشیمن خودم رو خودم از یاد بردم. که مثلا نشیمن من کجا بوده؟ در واقع مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. بله نزدیک، ولی بیشتر این تعبیر اولی که عرض کردم هست. آره چون قبلش داره، آره آفرین، چون داره این انتقاد میکنه. چون اولش گفت در شأن من به درد کشی زن بد، حالا یکی از زن بدها چیه؟ دو تا موضوع رو اومد مطرح کرد. یکی شأن من چیه؟ این شأنش رو تفصیل کرد. اونجا به اجمال گفت، گفت در شأن من، به اجمال گفت، بعد شأنش رو بیان کرد که چی هستم؟ شهباز دست پادشاه. خب بعد زن بد مبرم به اجمال گفت، شفاف نگفت که یعنی چی زن بد مبر. حالا اینجا داره توضیح میده در همون بیت بعدی، میگه از یاد برده اند هوای زن بد میبرند. شاید اینم باز تفصیل همون شأن باشه، چون که شأن منو فراموش کردن، چون به شأن من توجه ندارن، به شخصیت من توجه ندارن، این حرفا رو میزنن که از یاد برده اند. ببین شهباز دست پادشاه این چه حالت است که از یاد برده اند هوای نشیمنم. شما ادعای حافظ شناسیتون میشه، ادعای دوستیتون با حافظ میشه، هنوز شأن حافظ رو پیدا نکردید؟ چرا زود غافل هستید؟ فراموش کردید که شأن من کجاست؟ هوای نشیمن من کجاست؟ هوای نشیمن من کجاست؟ همون دسته؟ من همه عشقم، آرزوم، هوام اینه که اینجا هوا میتونه چی باشه؟ آرزو باشه. عشق من اینه که بشینم رو دست پادشاه. بعد میرم دنبال اون شراب نجسی که اون پادشاه خوشش نمیاد. بعد بیت بعدی باز بیشتر مطلب رو باز میکنه. حیف است بلبلی، همینه؟ آره. حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس، با این لسان عذب که خاموش چو سوسنم. حیفه یه بلبلی مثل من، خوش صدا، غزل سرا، که در این قفس دنیا بخوام باقی بمونم. در این قفس دنیا، با توجه به این که این قفس دنیا رو مطرح میکنه، یه عده اون هوای نشیمن رو گفتن همون مرغ باغ ملکوت، که اشکالی هم نداره. حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس، با این لسان عذب که خاموش چو سوسنم. عذب یعنی شیرین، دلنشین. یه بلبلی مثل من با همچین زبان شیرینی گرفتار دنیا باشم، توی این قفس زندان باشم، زندانی باشم. آره. آره. من که چون این زبان شیرینی دارم، حالا حیفه که مجبورم مثل سوسن. سوسن معروف هست، یعنی نمادیست برای زبان بسته بودن. برای چی؟ زبان بسته بودن. که بخوام مثل سوسن زبان بسته باشم، خاموش باشم و حرفی نزنم. حالا ممکنه مثلا خفقانی که اون مقطع وجود داشته که حرفش رو چیکار میکرده؟ نمیزده و میگه و گلایه داره میکنه لااقل. و بعدم میگه چیه؟ آب و هوای فارس عجب سفله پرور است، کو هم رهی که خیمه از این خاک برکنه. سفله پرور کلمه سفله یعنی دونمایه، فرومایه، پست. توی مقطع زمانی، حالا با اینکه حافظ خیلی به شیراز احترام میذاره و خیلی بر شیراز احترام قائل هست، ولی توی یک مقطع این سفله پروری رو داره میبینه که مردم چقدر پرت شدن و چقدر پست شدن، از ارزش ها دور شدن. آب و هوای فارس عجب سفله پرور است، کو همراهی که خیمه از این خاک برکنم. دنبال یه همراهی میگرده که خیمه خودشو از این خاک برکنه. خیمه از خاک برکندن یعنی کوچ کردن. قبیله ها، طایفه ها، عشایر، حتی لشکریان که میومدن وقتی میخواستن یه جو اقامت کنن، خیمه میزدن، چادرشون و خیمه هاشون و خلاصه اونجا برپا میکردن. وقتی هم میخواستن برن، جمع میکردن میرفتن. خیمه برکندن نشونه چیه؟ کوچ کردن. که میگه من از این عالم، در واقع از این فارس یا از این دنیا کوچ کنم، رحلت کنم، برم. گاهی هم ایراد گرفته دیگه که سخندانی و خوشخانی نمیورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم. قهر میکنه، میخواد بره. حالا همین جایی که همین حافظی که توصیه میکنه، میگه به شیراز آی و فیض روح قدسی به جوی از مردم صاحب کمالش، اینجا هم در حال گلایه میکنه. پس معلومه شیراز هم فراز و نشیب هایی داشته. البته اون تعریف ها مربوط به شیراز، گلایه مربوط به فارسه. مربوط به چیه؟ فارسه. حالا فارس هم منظور استان فارس نیست، اون گستره ایران.
جهانی هم
باشه. بله.
از کل
اوضاع جهانی باشه. بله.
استاد چه عجیبیه، محسن فیض کاشانی من کاشان وقتی میخواد بیاد شیراز تفعال میزنه به شعر حافظ، همین شعره میاد به شیراز و فیض روح قدسی
به جوی از مردم صاحب کمال.
بعد بیاد شیراز و شیراز هم میشه داماد ملا صدرا. بعد ملا صدرا از بس ای بالا میره این دقم فیض کاشان او بشید. یه همچی شعری خیلی فراز و نشیب داشت، الان چه چیه؟
الان هم فراز و نشیب داره.
خیلی
اوضاع شده، الان فراز و نشیب داره دیگه. حافظ به زیر خرقه قده تا به کی کشی؟ حافظ به زیر خرقه قده تا به کی کشی؟ در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم. آه، تا کی میخوای پنهان کاری کنی؟ قشنگ مشخصه که یک خفقانی بوده. و بدایا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. گاهی سختگیری میکردن یه افرادی با یک گرایش های خاصی روی کار میومدن، حاکمیت رو هم مثلا با حاکمیت هم همراهی میکردن، افرادی که مخالف مثلا عرفان و فلسفه بودن و اذیت میکردن عرفا رو. این از همون موارده که باید پنهان کاری کرد. حافظ به زیر خرقه قده تا به کی کشی؟ تا کی میخوای یواشکی خرقه یواشکی قده بخوری و مثلا سیر و سلوکت پنهانی باشه؟ در بزم خواجه پرده ذکارت برافکنم، یعنی این پرده دری میکنم. و حافظ میاد واقعا هم پرده دری میکنه. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. یعنی میگه نباید عرفان همیشه پنهان باشه، عرفان هم باید چیه؟ آشکار باشه. من بالاخره یه دیگه رایش دارن، باید اون آشکار همیشه نباید پنهان باشه. البته باید اهلش بیان آشکارش کنن، مخصوصا آشکار کردن عرفان حتما باید همراه با استدلال باشه، یعنی کسی که بر عرفان نظری تسلط داشته باشه. حافظ به زیر خرقه قده تا به کی کشی؟ در بزم خواجه پرده ذکارت برافکنم. یعنی اونجا رسوا میشی. تورانشه خجسته، یعنی این بیت آخر رو مدحیه در واقع، که دیگه حرفش تموم شده، این یه مدحی هم برای تورانشاه گفته. منظور از خواجه کیه؟ تورانشه خجسته که در من یزید فضل شد منت مواهب او طوق گردنم. منظور از بزم خواجه، بزم کی است؟ تورانشه خجسته که در من یزید عشق. من یزید قبلا گفتیم معاملات یا مناقصه هست یا مزایده. در عشق معامله فقط چیه؟ مزایده هست، چیزی به نام مناقصه نداره. یعنی همیشه به قول معروف برد برده. که در من یزید فضل شد منت مواهب او طوق گردنم. میخواد بگه این تورانشاه خیلی به من لطف داشته، آره، و منتش بر سر من هست، موهبت های زیادی نسبت به هم داشته. تورانشاه هم وزیر شاه شجاع بوده، وزیر شاه شجاع. حالا بعضی ها میگن چون که این آخرش اسم تورانشاه اومده، کل این غزل در مدح تورانشاه است، در صورتی که این گونه نیست. بعد از این که بیت آخر خودش رو میگه حافظ، بعد این رو آورده مطرح کرده و از خفقان هم داره صحبت میکنه. خب اگه الان مدح این بود، خب اینقدر خفقان نبود. اتفاقا از خفقان اونها، از ترس داره در واقع مدحی رو ارائه میده. بسیار خوب، گوارای وجودتون، انشالله که موفق باشید.